بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از شروع باید عرض کنم که این آقای بزرگوار که اسم مبارکشون رو نمیدانم پخته صحبت کرد و خوب صحبت کرد. این که عرض می کنم پخته صحبت کرد یعنی مسائل مرتبط بود و به نسبه آموزنده بود و متناسب با روز بود و مبتدا و خبرش با هم دیگه میخوند و بالاخره یک کلمه خوب صحبت کرد. و اگر تعداد صحبت کنندگان به این بیان و از این قبیل به خواست خداوند در حوزه رو به افزایش برود، از یک بعد قابل ملاحظه یعنی بعد تبلیغ مملکت مستغنی می شود و جامعه از تعالیم اسلام به خوبی آگاه می گردند. و از خدا می خواهیم انشاءالله موجبات این کار یعنی پرورش افراد لایق من جمیع الجهات، شرایطش در حوزه برای افراد روز به روز بیشتر پیدا بشود انشاءالله. اما بحث ما دعای مکارم اخلاق حضرت سجاد علیه السلام بود. چند جمله را بحث کردیم، حالا امروز نوبت این جمله است: اللهم صل علی محمد و آله وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به واستعملنی بما تسألني غدا عن واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. قبل از اینکه این سه تا جمله رو معنی کنم یه نکته رو بهتون عرض کنم و اون نکته اینه اصلا ماده دعا تست مغزاست، یعنی آزمایش میکنه مغزو. و خیلی از افراد در این تست روشن میشه که مغز خلاق ندارن. مثلا 1000 نفر رو جمع کنن از گروه های مختلف، بگن آقا در اینجا نشستید در ظرف 5 دقیقه 10 تا دعایی که از خدا میخواید بنویسید. آقا این 10 تا رو مینویسن، بعضی میگه خدایا پدرمو بیامرد، مادرمو بیامرد، داداشم هم بیامرد، داداش بزرگ من بیامرد، مادر بزرگ منم بیامرد. بعد دیگه میمونه توش میگه کلبسم بقال بیامرد. هیچ همین همینا رو خواستی؟ آخه تو همش در زندگی همینا رو خواستی؟ بعضی ها ممکنه یه خورده توفیق علم به من بده، توفیق زندگی به من بده، مزاج منو سالم نگه دار، از این قبیل. اما آقا اگر ما بخواهیم بدانیم که زبان دعا را ائمه چگونه می دانند، یه جمله رو من شنیدم در یکی از این سالها در عرفات، یک مرد مسلمان عالم سنی درجه اول استاد را افتاده بود تو این خیمه ها میگشت، رسید یه جایی که مال شیعه ها بود، داشت یک آقای دعای عرفه میخوند، استاد گوش داد، 10 جمله 20 جمله 30 جمله آمد تو جزء جمعیت نشست. اون حاجیای ایرانی قیافه اینو غریبه دیدن، خب یه مسلمونیست آمده، نشست تا دعا تمام شد. وقتی دعا تمام شد، این آقا رفت پیش اون آقایی که دعا میخوند، گفت آ من استادم، من اطلاعات علمی دینی هم زیاد دارم، اطلاعات عصری هم زیاد دارم، آمدم مکه، من تو این عرفات نگاه میکنم میبینم این همه جمعیت، اما یه گم کرده دارم، یه چیزی من میخوام. گفتم بگردم ببینم اون گم شده من پیدا میشه. آمدم آمدم رسیدم در این خیمه، دیدم اونهایی رو که دلم میخواد و خودم نمیدونستم این آقا داره میگه. گفت آقا اینا چی بود میخوندی؟ گفت این دعای عرفه حضرت حسین علیه السلام هست، زبان دعا خودش یه مطلبیست خیلی مهم. حالا در همین دعای مکارم خیلی مسائل میاد. الان رو همین جمله فکر کنید، این سه تا جمله‌ای که امروز موضوع بحث است دقت کنید. اولا هر چند تا دعا یک درود به پیغمبر میفرستد، رو همون مطلبی که روز اول بحث دعا عرض کردم، اخبار میگوید دعاتون رو آغاز و انجامش و صلوات بر نبی اکرم و اهل بیت قرار بدید، زیرا روایت دارد خدا می فرماید من حیا می کنم دعایی را که سرانجام و آغازش با درود خدا و دعای مستجاب صلوات باشد، من مستجاب نکنم. لذا امام سجاد همین سبکو داره. بعد میگه وکفنی ما یشغلونی الاهتمام به. خلاصه عبارت معنیش اینه خدایا تو کفایت کن برای من اون کاری را که اگر من خودم بخواهم روی اون فعالیت کنم وقت مرا میگیرد و مرا مشغول میکند و از اون اصل اصیل خودم باز میمانم. این خلاصه مفاده این دعاست. این عبارت یعنی چی؟ ما اولا باید بدونیم ما دو جور کار داریم. یه جور کارهایی داریم باید قطعا خودمون انجام بدیم، اون حد اقلی رو که عرض بکنم، یکی عبادات واجبه، یکی درس خوندن آیون طلاب. این نیابت بردار نیست، باید نماز ظهر را خود مکلف بخواند و باید طلبه خودش درس بخواند تا به مدارج علمی برسد. نیابت بردار نیست. خب در این امور و امثال اینها امام سجاد نمیگه خدایا تو کفایت کن امر مرا که منو مشغول نکنه، وقتمو نگیره. نه، این گفتن نداره. طلبه باید درس بخواند، مکلف باید عبادت کنه. اما یه چیزایی هست که خود آدم اگر بخواد انجام بده وقت میگیره، اما اگر خدای مسبب الاسباب وسیله فراهم کنه، خدا جوری میکنه که من وقتم فدای اون نشود. یکی از چیزایی که یادتون باشد، آقایان در منبر همونطور که قرآن هم گفته مثال میخواد. اگر مثال بزنید شنونده شما میفهمد و اگر مثال نزنید نمیتونه بفهمه، ولی البته مثال باید متناسب ما منبر باشد. یعنی مثال حاوی عفت، تناسب مقام، رعایت خصوصیات مجلس و اگر مثال خوب شایسته از خود اهل مجلس گفته شود، اهل مجلس کشاورزه، اهل مجلس دانشجو، اهل مجلس تاجره، به زبان خودشون خیلی بهتر. حالا اینجا الان خدایا درود بر پیامبر فرست و تو کفایت کن برای من هر چیزی را که اهتمام دران مشغولم می سازد و از طاعت و عبادت یا از تحصیل علمم باز می دارد. مثال فکر بفرمایید یک طلبه است در این حوزه خوب درس می خونه، یه مادر مریض داره تو یکی از دهات شهرستان ها، مثلا تو یکی از دهات همدان، کرمانشاه، اطراف کاشان. اما این ده تا یه فرسخش ماشین میره و اون یه فرسخ دیگه جاده خرابه، معمولا با ماشین نمیشه رفت. مادر این طلبه در اون ده بیمار شده، آورده قم طبیب دیده، دستورم داده، طلبه او رو برگردنده به آبادی، دکتر گفته هر یک ماه یک بار احوال او رو بیا به من بگو. این طلبه هم یه سر زده در دو سه روز تعطیل ولادت امام صادق و پیغمبر خبر رو آورده، حالا رفته پیش آقای دکتر، آقای دکترم دستور داده و این طلبه در قم دوارم خریده. حالا دقت اینجاست، اگر این طلبه بخواهد خودش این دوا را به مادرش برساند، باید بره ماشین بگیره در همدان پیاده شه، بعد یه ماشین مینیبوسی است که در شبانه روز یه دفعه میره به اون آبادی ها، این معطل بشه تا یک روز یا دو روز اون مینیبوس بیاد، و بعد که آمد باید پیاده بشه، یک فرسخ پیاده بره تا به آبادیش برسه. دستور دوا رو به مادر بده، همین خط سیر رو برگرده، شاید شش روز رفتن و آمدن طول بکشه و برای یک طلبه شش روز متوالی از درس موندن مصیبته، خیلی مصیبت. خب حالا این طلبه دلش میخواد، منتها شاید نمیتونه بیانشو بکنه. امام سجاد بیانشو کرده، میگه وکفنی ما یشغلونی الاهتمام به، خدایا تو کفایت کن امر مرا، اون چیزی که اگه من خودم بخوام انجام بدم مرا مشغول میکنه، از کار اساسی و وظیفه‌ام باز می‌داره، منو از طلبگی می‌اندازه، خدایا تو اونو برای من آماده کن، مهیا کن که من این خسران و زیان شش روز عقب موندن را نکشم. اینه میگه. خب خدای مسبب الاسباب درست می‌کنه، توی اون ده تمام اهل ده فقط یک نفر هست که یه وانتبار کوچیک داره، گاه گاهی مثلا محصول گردوی اون ده رو بار میکنه میاره قم بفروشه. حالا آورده، حالا که آورده و قم فروخته، یه مرتبه به شما بر میخوره، سلام سلام، من الان راهی دهم، کاری نداری؟ من میخوام برم. این میگه آه چه خوب شد، چه خدا دعای من رو مستجاب کرد، من عبارت امام زین العابدین رو خونده بودم که خدایا تو کفایت کن امر مرا که انجام اون اهتمام من رو میخواد، وقتم رو میگیره، خدا تو رو رسونده. این الان دیگه معطلم نمیشه، این وانتبار خودشه، اون یه فرسخر هم سواره میره، خونش هم دیوار به دیوار خونه مادر این طلبه است. میگه آه خوب شد، دو دقیقه صبر کن بیا در منزل. نسخه رو میاره، دواها رو میاره، طرز خوردنش هم به این میگه، یادداشتای لازم، اینم میگیره سوار میشه میره، طلبه میره در درس. آقا این یه مطلبیست. ما در زندگی خیلی هم مسائل داریم که لازم نیست خودمون انجام بدیم، اما چون احتیاجی داریم خودمون انجام میدیم، وقت ما تلف میشه. عرض کردم یه دفعه عبادت باید خودمون انجام بدیم، یه دفعه درس خوندن باید خودمون درس بخوانیم، یه مرتبه دوای مادر رو به ده رسوندن دوا باید برسد. من نرسونم وانت باری برسونه، هدف درسته. این جمله اول، صرف جویی از وقت، یعنی خدا مدد کند، خدا یاری کند که حد اعلای استفاده را بتوند یک محصل از عمر تحصیلیش بگیرد و یک روزش یک ساعتش هدر نرود. این جمله اول. وکف نیمایش غنونی الاهتمام به، یه دعاست. بعد عرض می کند به پیشگاه حق، واستعملنی به ما تسألونی غدن آن، مرا به کاری وادار. استعملته یعنی جعلته عاملا، مرا پروردگارا به کاری وادار که قیامت فردا از من سوال خواهی کرد. منو به اون کار وادار. اون وقت در اینجا اولا کلمه غد به معنی فردا، یعنی امروز پنجشنبه است، معنی حقیقی غد فردای جمعه است. اما آمدن اطلاق کردن به دورتر و دورتر، مثل پدر میگیم، ما در فارسی میگیم، پدر به پسر میگوید تو امروز درس نمیخوانی، میبینم که فردا به بدبختی افتاده ای. مرادش فردا، امروز پنجشنبه درس نمیخونی، فردا جمعه بدبختی، نه. امروز درس نمیخوانی، از 20 سال دیگه که فردای توست، فردای زندگیت، بدبختی آغاز میشه. اینقدر این کلمه قد توسعه پیدا کرده که حتی به قیامت رسیده. امیرالمؤمنین میگوید الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. امروز روز عمل است، یعنی دنیا، و روز حساب نیست، و فردا روز حساب است و دیگه میدان عمل نیست. امام سجاد کلمه غد را در اینجا به کار برده و مقصودش آخرت است. میگه خدایا مرا در این دنیا به کاری وادار، یعنی توفیق کاری به من بده که فردا از من سوال خواهی کرد. حالا فردا که خدا سوال میکنه، گاهی سوالش از فرائض نمازت، روزت، زکاتت، صله رحمت و دیگر فرائضت، گاهی سوال الهی از محرمات است. چرا مال حرام کسب کردی؟ چرا مال حرام جمع کردی؟ چرا حقوق خلق الله را ندادی؟ چرا غیبت کردی؟ و امثال اینا. سوال مثبت چرا نیاوردی عملی را که باید بیاوری؟ سؤال منفی چرا آوردی عملی را که نباید می آوردی؟ میگه خدایا من رو موفق بدار به اون چیزایی که مثبتش رو عمل کنم، منفیاتش رو اجتناب کنم، و تو قیامت از من می پرسی. حالا خب این مطلب خیلی روشن. و یه چیزایی هم هست که خیلی ها نمیدونن که اینم مورد سؤاله در قیامت و در دنیا هم اهمیت داره. مثلا ما در آفت زبان در علم اخلاق یه مطلب داریم، سؤال اما لا یعنی، سؤالی که مبتلا بهتون نیست، سؤالی که لازم ندارید نپرسید. این به قدر سؤال وقت تو هدر میده، هیچ هم گیرت نمیاد. به یه نفر فیزیکدان میرسی میگه آقا این اتمی رو که میشکافن هسته اتم چجوریه و چجوری میشکافنش؟ اولا خود اونی که مورد سؤاله فیزیکدونه، اونم نمیدونه، شما هم نمیدونی. اما یه دقیقه دو دقیقه عمرتو گرفت، برای چی میپرسی؟ چه فایده داره؟ تو سابقه نداری از این علم، از تو هسته اتم رو نمیدونی چیه، اتم نمیدونی چیه. اینا یه رشته اختصاصی است. اینو اون شاگرد درجه اول فیزیک عالی اگر از استادش بپرسه اون سوال ما یعنی است. اما برای من، برای شما از این قبیل قضایا زیاده. آقا به قدری اسلام در این باره تأکید داره که اما لا یعنی سوال نکنید. و مسلمانای ما گرفتارن. من خودم آقا مکرر شده از این سوالاتی که هیچ وقت آمده، آقا وقتی گرفته نامه بنوشته، تمبر گذاشته توی پاکت، نامه نوشته اون من و سلوایی را که یهودی ها میخوردن از قبیل مرغ خانگی بود یا مرغ جنگلی بود، مثل قرقاول و دیوانه. اونا من و سلوا رو خوردن تمام شد. این به چه دردت میخوره میپرسی؟ کاغذ حروم کردی، وقت رو حروم کردی، تمر رو باطل کردی، یه تمرم برای من دادی، عمر منم در خوندن صد نزدی. حالا اگر بخوام به تو هم جواب بدم بازم عمرم دادی، هیچ هم نگیر تو، اومد نگیر من. از این قبیل آقا من شده. به خصوص امام سرها خیلی باید دقت کنن زیاد. یکی میاد نورسه مادر حضرت موسی اسمش چی بود؟ آب به من چی؟ من رئیس اداره آمار زمان فرعون نبودم که بتونم بدونم نام مادر موسی چی بوده؟ به من چه مربوطه؟ آخه اینا چه سوالاتیه؟ پیغمبر اکرم در این باره اخباری داره، ائمه علیهم السلام اخباری دارند و روی این موضوع به مردم صحبت کردن. حتی رسول اکرم می فرمود من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. همین حدیث رو یادداشت کنید، اینو بخونید، هر که از این سوال ها ازتون کرد به جاش این حدیث رو بخونید. این حدیث در محجة البیضاء مرحوم فیض کاشانی جلد پنجم صفحه 200. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. نشانه خوبی اسلام یک مرد مسلمان اینه، اونی که نیاز نداره نپرسه، ترک کنه. حتی امام صادق ائمه طاهرین گاهی به بعضی از اصحابشون میگفتن، آخه اصحاب ائمه مثل مستمعین ما، همه مستمعین که درجه مولای کامل ندارن، همه جا آسمان صدا کرد، رعد، قرش. تا صدای قرش بلند شد حضرت فرمود سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفته، منزه است اون خدایی که رعد قرش آسمان او را تسبیح می کند. یسبح بحمده و ملائکه او را حمد و تسبیح می نمایند از ترس و هیبت ذات حق. خب اینو آقا گفت سبحان من یسبح رعد بحمده. آقا یکی از این اصحاب نشسته بود گفت یا ابن رسول الله رعدم حرف میزنی؟ تا اینو گفت حضرت فرمود سل اما یعنیک ولا تسأل اما لا یعنیک. اون که لازم داری بپرس، اون که لازم نداری نپرس. به چه اونسو میگی رعد حرف میزنی؟ من یه چیزی گفتم، حالا یا لازم بود توضیح بده تسبیح تکوینی حرف زدن نمیخواد، تکوینی وقت میگیره، یا نه نمیفهمید. حضرت گفت سال اما یعنی. پس این یه موضوعیست که اگه عمر ما هم در قیام در دنیا به هدر بره برای اینا، قیامت مورد پرسشه. امام سجاد میگه خدایا عمر مرا در یه مجرایی مصرف کن و مرا به کار بادار که قیامت از من سوال میکنه. حالا من در اینجا یه نکته ای رو در باب امر منبر به شما میگم و باز این حدیث هم از علی ابن ابی طالب عرض میکنم براتون که در قررالحکمه. حضرت میفرماید العلم اکثر من ان یحاط به فخذ من کل علم احسنه. میگه علم خیلی زیاده، نمیتونید شما احاطه پیدا کنید، بنابراین برو سوا کن از هر علمی اونی که خوبه انتخاب کن. تمام علما خوبه، خوبی به اعتبار ما. مثلا ملاحظه کنید اگر چنون که یک نفر آدمی طبیبه از استادش سوال میکنه که آقا تعداد شریان ها را در فیزیولوژی شمردن که چند تا شریان داریم، چند تا ورید، به درد او میخوره اما به درد من نمیخوره. بعضی از آقایان میخوان ماده برای منبرشون داشته باشن. تمام قرآن خوبه، تمام اخبارم خوبه، اما از نظر شما خوب اونیست که بتونید در منبر پیاده کنید، به مردم بگید و مردم رو تربیت کنید، اون از نظر شما خوبه. و الا در قرآن مثلا صد یعجوج و معجوج داره. شما از حالا تصمیم بگیر تا یک سال تمام اون چه در کتب آمده راجع به این صد بخون. حالا اولا یه عده تاریخه، یه عده ذوالقرنین و تاریخ ذوالقرنینه، نمیدونیم تا چه حد قابل اعتماد هست اینایی که مورخین نوشتن، و تازه نمیدونیم خدا در قرآن چه هدفی داشته. حالا بعد از همه این مدت 6 ماه زحمت کشیدی شب و روز برای صد یعجوج و معجوج ذوالقرنین، حالا اول محرم شده، وعدت گرفتن بری منبر میخوای یعجوج و معجوج بگی، میخوای صد یعجوج. امیرالمؤمنین اینو میگه، میگه آقا علم زیاده، اینقدر میدان دارد که این بشر پیشرفته امروز اینقدر که رفته جلو جهلش خیلی بیشتر شده. دریان نیوتن دانشمند بزرگ با چند نفر از شاگردان محترمش داشت راه میرفت کنار دریا، برمیگرده ماسه است، شنای ریزه. یکی از این شاگردان بزرگ گفت آقای استاد بشر بر علومی که هست چقدر راه پیدا کرده، بر تمام علوم جهان. یه وقتی نیوتن حرف نزد، خم شد، زد مشتشو به شن، یه مشت بلند کرد، گفت این یک مشت شن رو میبینی؟ نسبت به این شنهای چندین صد کیلومتر کنار دریا چقدر؟ گفت هیچی. گفت معلومات ما نسبت به مجهولات ما از این یک مشتشن کمتر است نسبت به این چندین کیلومتر و صد کیلومتر شن. علم اینقدر زیاده. بنابراین امیرالمؤمنین میفرماید که آقا جان، علم اکثر من ان یحاط به، نمیتونی بزرگتر از اینه که بتونی احاطه پیدا کنی، اما از هر علمی اونی که بهتره، یعنی به دردت میخوره و برای خودت خوبه، انتخاب کن. یکی از چیزایی که خیلی مؤثره و باید در منبر بدونید، شعر خوب فارسی خیلی خوبه در منبر، واقعا خوبه. مثلا در این روایات داره که جهاد با نفس جهاد اکبره، از جهاد با دشمن با مشرکین بدر و حنین یا جنگ با صدام مهمتر جنگ با جهاد نفسه، پیغمبر فرموده. اون وقت حالا نفس سرکش رو مهار کردن خیلی سخته. حالا آدم اینو داره رو منبر میگه، این دوتا شعر ملا به قدری زیبا واقع میشه. میگه ای شهان، ای شهان، کشتی ما خصم برون، منده خصمی زن بتر اندر درون. کشتن اون کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. پیغمبر امیرالمؤمنین میگفت کم من عقل اسیر عند هوان امیر، عقل اسیر دست هوای نفسه. بنابراین شعر خوب خیلی خوبه، بسیار عالیه، اما عمرتون رو تلف نکنید، بی خود شعر حفظ کنید. ممکنه الان 2000 شعر فارسی بلدید، 20 نمیتونید در منبر مصرف کنید. من خودم این کار رو کردم. من الان یه خیلی زیاد شعر نمیدونم، اما در منابر به موقع گاهی اشعار رو خوندم. اونایی رو که خوندم همونیست که انتخاب کردم. عمر رو تلف نکنید. شعر زیاده، مثل علم. اونی که مبتلا بهته و احسنه برای تو، اونو یاد بگیر. و واقعا هم اینجوره، آخدم بی خودی هی رفته یه شعرایی هی برفن بار کرده در دلش، بعد آقا میخوای دوتا شعر برای علم بخونی. یه مجلس عالم رفتی منبر، مملکت مثل مرگ آیت الله عظما آقای بروجردی، قم به هم خورد، ایران به هم خورد، قوقا شد. حالا یه منبر حساسی رو میخواید برید، میخوای شعر بخونی، بلدی این همه شعر حفظی؟ خب 4 دونه شعر خوب به درد اینجا. یه شاعر گفته، حالا مثال باید بزنم، میگه گرچه از هر ماتمی خیزد غمی، فرق دارد ماتمی با ماتمی. ای بسا کس مرد و کس آگه نشد، از حیاتش مبدعی یا مختمی. ای بسا کس مرد و در مرگش نسوخت، جز دل یک چند یار همدمی. لیک اندر مرگ مردان بزرگ، عالمی گرید برای آدمی. عالمی افسرده است و داغدار، چون بمیرد برگزیده عالمی لاجرم در مرگ مردان بزرگ. گفت باید ای دریغا عالمی. شش تا شعر، 6000 شعر بلد باشی یک ذره نمیتونی تو اون مجلس بهره برداری، اما 6 تا شعر بجا اداره میکنند، مجلس رو اداره میکنند. احسن میگویند، مردم به وجد میان. بنابراین آقا مالا یعنی چه پیغمبر میگوید در جمیع شعونه، منم از این موضوع استفاده میکنم و میگم در منبر مطالبی که مورد توجه و در منبر برای تربیت و پرورش مردم لازم است بگویی. اون وقت امام سجادم میگه پروردگارا مرا به کاری وادار و استعملنی بما تسألنی غدا عن، در قیامت اون رو از من سوال میکنی. و اما جمله سوم و استفرغ ایامی فیما خلقتنی له، میگه پروردگارا مرا برای اون امری که آفریده ای روز فارق قرار بده. مرا بر اون آفریدی، مرا بر چی آفریدی؟ میگه بله اون چیزی که آفریدی به من فراغت بال بده که من اون کار رو خوب انجام بدم. خدا ما رو برای چی آفریده؟ برای تعالی، تکامل. خود قرآن چی گفته؟ قرآن گفته ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من مردم برای عبادت آفریدم. خب بعضیا ملتفت نیستن، خیال میکنن عبادت فقط نمازه. میگه خدا من بر نماز صبح آفریده، همه ی آفرینش بر نماز صبح، نماز ظهره، عبادت فقط همینه، ما عبادت دیگه نداریم. عبادت رو نفهمیده. عبادت به معنی بندگی و پرستش است و به معنی فرمانبری و اطاعت. دو تا معنی داره عبادت. عبادت به معنی پرستش، لما تعبدون ما تنهتون، میگه چرا این بت ها رو میپرستید. عبادت به معنی اطاعت، میگه الم عهد علیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. تعبدوا الشیطان یعنی تطیعوا الشیطان. ما دو چیز داریم. خدا میگوید من نیافریدم انسان را مگر برای پرستش و اطاعت از خودم. چرا؟ برای این که تمام تکامل، تکامل علمی، روحی، فکری، عقلی، عملی، اقتصادی، اجتماعی، تربیتی، همه 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 در پرتو این دو تا کلمه است. عبادت به معنی پرستش، عبادت به معنی اطاعت. تمام سقوط، تمام بدبختی، تمام سیاه روزی بر اثر شرک است. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. قرآن میگه هر کی شرک به خدا بیاورد مثل این که از آسمان عظمت سقوط کرده. حالا که سقوط کرده، یا در هوا لاشخورها پاره پارش میکنن یا به عمق دره ها میفته و به دست فراموشی سپرده میشه. پس بنابر این شرک سقوطه. حالا این شرک گاهی شرک عبادته، پرستشه. آقا اینایی که بت میپرستن، من نوشتم لابرای بعضی کتابا، بعضی هارم دیدم ننوشتم. آقا میرن دم بتخانه ها، میرفتن، الانم گوشه و کنار دنیا هست. یه جایی رو در یکی از معابد نوشتن اونجا جاییست مردمی که میخوان برن خودشونو برای بت قربانی کنن، اون منطقه وسیع 10,000 متری مال اوناست، دورش دیوار کشته شده. اون وقت این بت پرستا میرن وارد این 10,000 بت میشه، 10 تا اونجا، 6 تا اونجا، 5 تا اونجا، پیر مرد، پیر زن، جوان، نوجوان، همه نجات، اینا همه آمدن برای خودکشی، برای بت، یعنی خودشونو قربان کنن. بعضیا یه روز فکر میکنه، نیم روز فکر میکنه، مناجات میکنه، با بت خلوت میکنه، حرف میزنه، چاقوشم بغل داشت، بعد یهو میزنه تو قلب خودش. به محض اینکه زد افتاد، اون متصدیان بت شده میان این نعشو برمیدارن میبرن، اما بقیه نشستن. این بساطه. شما از این ذلت بالاتر میخواهید؟ این انحطاط آمده نشسته که خودشو آماده کنه برای دومن مس قلب خودشو سوراخ کنه. این عبادت غیر خدا، اطاعت غیر خدا هم همین. اونی که الان مطیع ریگانه، مطیع فرماندهان اسرائیل، مطیع جنایت کنندگان دنیاست، خودشو به لجن میبره. مثل ساواکیا، ساواکیا اینقدر یه عدهشون این مردم بیگناه رو با آتیش سیگار سوزوندن، پوسا رو سوزوندن، بدن رو سوزوندن، استخوان قلم شکستن، شکنجه دادن، این اصلا بدتر از گرگ شد و مرد. این سقوط. پس اگر قرآن میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی مگر برای تکامل. تکامل در ظل عبادت. عبادت یکی پرستش است، یکی اطاعت. پرستش برای خدا، اطاعت برای خدا. اون وقت بعد آدم که تسلیم خدا شد، دروغ نگوید، غیبت نکند، فحش ندهد، مال حرام نبرد، بی انصاف نباشد، ظالم نباشد، و چه و چه و چه و چه، همه این صفات خدایی که جمع شد، آدم میبینه این شده عجب سلمان فارسی، ابوذر غفاری، بالاتر آمد و بالاتر آمد، اینقدر بالا میرود که خود خدا میگه در حدیث قدسی، یبن آدم اطعنی فی ما امرتک و انتهی عن ما نهیتک حتی تقول لشیء کن فیکون. خود خدا میگه من مالک عالمم، اذا قلت لشیء کن فیکون، اون وقت میگه بشر اطعنی فی ما امرتک و انتهی عن ما نهیتک حتی تقول، تو هم بتونی بگی. خب بنابراین امام سجاد میگه خدایا تو مرو برای چی خلق کردی؟ مرو تمام اوقاتم رو در اون راه مصرف کن. خود قرآن گفته عبادت. اون خود قرآن عبادت رو یکی پرستش میدوند و یکی اطاعت. شرک در پرستش، شرک در اطاعت. و لذا امام صادق در یه مورد میفرمود شرک و طاعت لا شرک و عباده. خب پس اگر ما به عبادت به معنی عبادت وسیع، الان میخوای یک کلمه حرف بزنی، اول فکر میکنی خدا راضیست بگویم یا نه، این عبادته. بگویم این کلمه رو، بوی پرده دری میاد، نه حرامه، این عبادته. نمیگی. ممکنه یک نفر خجالت بکشه بگم یا نه، نه نمیشه، این عبادته. اون وقت تو چقدر متکامل شدی؟ زبانت در اختیاره، قلمت در اختیارت، قدمت در اختیارت، کار و کسبت در اختیارت، حرکتت در اختیارت، یک میلیمتر بر خلاف امر خدا بر نمیداری، تو عالی ترین تکامل رو بهش رسیدی. پس این یه وقتی خواستید بحث کنید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت رو معنی کنید به معنی پرستش خالص برای خدا و اطاعت خالص برای خدا. اگر پرستش خالص برای خدا آمد، تاجر دیگه ربا ندارد، کم فروشی ندارد، تقلب ندارد، ناپاکی ندارد، همه اطاعت شما همینطور. خب عرایز من تمامه، برنامه اگر انشاءالله دو مانع نباشد، یعنی البته عمر باش اما دو مانع نباشه، یکی بیماری و یکی هم برف آمد یخ شد جاده بسته شد. و الا الان که دارم صحبت میکنم انشاءالله به حول قوه الهی تصمیم دارم که حالا یه مدتی که دیگه تعطیل ها دیگه در راه نیست، انشاءالله روزها بیام. آغاز مجلس 8 صبح. آقای کاشفم تشریف داشتید، آقای مقدار سخن گفتن، خوبم سخن گفتن. قرار بر این اول وقت 8 بیایید. داوطلب هر که بود قبلا، آقای کاشف اسم نویسان، یک آقا 10 دقیقه به حد اکثر 1 ربع رو هر موضوعی که دلش میخواد صحبت کنه. یعنی اولا صحبتش اگه خوب باشه خودزارم بهره میگیرن، یه راه تمرینم برای خودش داره. منم انشاءالله میام اینجا هستم، اگه خورده ریزایی به نظرم آمد 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه حد اکثر 5 دقیقه قبل از شروع بحث خودمون تذکر میدم. بعد بحث خودمون یک جمله به نام حضرت حسین ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. روز عاشورا پسر جوانش گفت ابتا علیک من السلام، خدا حافظی کرد. آقا به عجله آمد، جلس على التراب و جعل يمسح الدم عن ثنايا. آقا روی خاک نشست، خون از دندونهای علی پاک کرد. من این جمله رو یه وقت در تلویزیون گفتم و تفسیر کردم، خیلی از آقایان تلفن کردن و اظهار لطف کردن. حالا اینجا هم پیش آمد به شما میگم، خون از دندونهای علی پاک کرد. چرا؟ چرا؟ من اون چرا که خودم فکر میکنم اینه، قرینه روایتم هست، وقتی ابی عبدالله آمد علی اکبر هنوز زنده بود، نمرده بود، اما ضربه سر دهنشو پرخون کرده بود. آقا وقتی رسید دید علی زنده است، خب این جوان خاندان پیغمبره، این حتما دلش الان میخواد یه جمله هم شده وصیت کنه. اما زبونش نمیگرده چون دهن پر خونه. اون وقت آقا ابی عبدالله انگشت انداخت این خونا رو رد کنه، از جلو دندان، از عقب دندان، که زبان آزاد بشه. گمان نمی کنم علت این که این کارو کرد برای آزاد کردن زبان علی که اگر بخواد وصیت کنه. اما آقا نشود. در اون بینایی که داشت خون رو پاک می کرد میگه فشهق شهقتا فمات، یعنی پسر ابی عبدالله یک ناله زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. بسم الله اعظم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما، این جنگ تحمیلی را هرچه زودتر به نفع قرآن و اسلام و امام صادق و جمهوری اسلامی و ملت ایران پایان بخش. خدایا صدام و صدامیون را نابود بفرما، به رهبر انقلاب امام امت سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.